ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه روشن. چنان که به یاد دارید ما در برنامه گذشته درباره شیوه قضایی امام علی علیه السلام، تدبیر و نوآوری آن حضرت در امور دادرسی و قضاوت سخن گفتیم. در این برنامه نیز به ادامه همان بحث می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دعوت امام علی علیه السلام این بود که برای نخستین بار در محاکم و دادگاه ها شهود را از هم جدا کرده و از هر یک جداگانه شهادت می گرفت. قبل از آن رسم بر این بود که شهود به اتفاق هم در محکمه حاضر شده و ادای شهادت می کردند. همین موجب می شد که آنها گفته هایشان را با اظهارات سایر همدستان خود منطبق کنند. به یک نمونه از این قضاوت ها توجه کنید. روزی جوانی نزد علی علیه السلام آمد و برای یافتن پدرش از آن حضرت یاری طلبید. او گفت که پدرش با چند تن از دوستان به سفر رفته. حال که رفقایش از سفر بازگشتند، از پدر او خبری نیست. امام علی علیه السلام دوستان شخص گم شده را احضار فرمود و از آنها باز پرسی کرد. جملگی اظهار داشتند که پدر این جوان بدون اطلاع آنها ناپدید شده و هیچ اثری از خود به جای نگذاشته. پاسخ آنها علی علیه السلام را قانع نکرد، لذا دستور داد آنها را بازداشت و هر یک را در اتاقی جداگانه زندانی کنند. چند روز بعد از یکی از آنها بازپرسی کرد. روز دیگر متهم دوم را به همان ترتیب مورد بازجویی قرار داد. هنگامی که همه شهود گواهی دادند، علی علیه السلام در اظهارات آنها تناقضات زیادی را مشاهده کرد. لذا مجدداً متهمین را فراخواند و به آنان تفهیم کرد که اظهاراتشان پر از تناقض است. بدین ترتیب آنها ناگزیر به قتل رفیقشان اقرار کردند و حقیقت روشن شد. شک قضاوت های علی علیه السلام به عنوان اسناد معتبر دادرسی در اسلام به ثبت رسیده. بر اساس اصول قضاوت در اسلام می توان از ابزارها و روشهای علمی و عقلی برای کشف حقیقت استفاده کرد، چنانکه قضاوت های جالب امام علی علیه السلام از موازین عقلی و علمی سرچشمه گرفته است. غیر از آنچه در برنامه گذشته بیان شد، نکات مهم دیگری در مورد دادرسی ها و قضاوت های امام علی علیه السلام به چشم می خوره که به چند نمونه از آنها در این برنامه اشاره می کنیم. از اصولی که باید در دادرسی ها مورد توجه خاص قرار بگیره، اصل تساوی افراد در برابر قانون هست. براستی امام علی علیه السلام در عینیت بخشیدن به این اصل سرآمد همگان بود. در مشی قضایی علی علیه السلام چنان روح عدالت حاکم هست که قاضی حتی نگاهش را باید عادلانه بین طرفین دعوا تقسیم کنه. آن حضرت در توصیه به یکی از قضات می فرماید: در میان مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و وضع نشستن برابری را رعایت کن تا نزدیکانت به جانبداری تو امید نبندند و دشمنانت از دادگری تو ناامید نشوند. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه آورده است مردی نزد عمر ابن خطاب علیه علی علیه السلام اقامه دعوی کرد، در حالی که علی علیه السلام نیز در مجلس حضور داشت. در این هنگام عمر رو به علی علیه السلام کرد و گفت یا ابوالحسن، برخیز و دوشا دوش مدعی بنشین. علی علیه السلام برخاست و در کنار مدعی نشست و طرفین دعوا دلایل خیش را ارائه کردند تا کار محاکمه به پایان رسید. در این هنگام عمر آثار ناراحتی را در سیمای علی علیه السلام مشاهده کرد و برای کشف علت پرسید آیا از این پیش آمد ناراحت شدی؟ علی علیه السلام گفت آری. عمر دلیل ناراحتی او را جویا شد. علی علیه السلام فرمود موجب ناگواری من آن بود که تو مرا در حضور مدعی با کنیه خطاب کردی، در صورتی که حق آن بود که مرا به نام می‌خواندی و امتیازی میان من و او قائل نمی‌شدی. آنگاه آن حضرت فرمود کسی که بین مردم به قضاوت اشتغال ورزد باید در نگاه کردن، در محل نشستن و در اشاره کردن بین اصحاب دعوی مساوات برقرار کند. حجت الاسلام و المسلمین رمضانی، کارشناس امور دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نمونه بسیار زیبا که خیلی جالب هست، عصر امروز هم به همی رسیده، یعنی الان در جهان این سیره به عنوان یک شاخص قضایی پیروی میشه. او دعوت به مصالحه و صلح هست قبل از قضاوت. یک مشکلی که همی بالفعل در کل جهان این مطرح هست، زیادی پرونده های قضایی هست و به تعبیری تراکم پرونده های قضایی هست. یک قاضی با توجه به سیر امیرالمومنان خوبه که اول اونا رو دعوت به مصالحه بکنه. از جناب سلمت ابن کوهیل یک روایت نقل میکنن که حضرت امیر میفرمود لشوری، شوری در زمان حضرت امیر که به عنوان حاکم بودن یک قاضی بود، و علم ان صلح جائز، گفت فرمودن که شوری تو که در مقام قضاوت هستی بدان که صلح یک کار جایز و پسندیده هست. بین المسلمین، سعی کن مردم به صلح برسانی قبل از قضاوت. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، مگر یک صلحی باشه که حرام خدا را حلال بکنه یا حلال خدا را حرام بکنه. مثلا من با تو صلح میکنم که همین شراب حلال بشه، این نمیشه. صلحی باشه که بین حقوق طرفین باشه، یک چیزی از این اگه به طرف او رفته بگذره ببخشه، یا اگر ستمی روا داشته عفو کنه گذشت کنه. ای در کتاب کافی شریف در جلد 7 صفحه 413 آمده. یا از امیر مومنان باز نقل میشه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعو الخصوم الی الصلح، حتی پیامبر هم این سیرر داشتن که طرفین دعوا رو به صلح دعوت میکردن، آشتی کنیم با هم بسازیم. سنت دیگری که در روش قضایی و سنت قضایی از امیر بود، بحث تساوی و برابری طرفین دعوا بود. یعنی حضرت امیرالمومنین در سنت قضایی حتی زمانی که خودشان به عنوان قضاوت داوری میکردن یا زمانی که خودشان طرف دعوا بودن، این سنت را دقت داشتن که عمل بشه. به عنوان نمونه در وقتی بود که حضرت امیر خودشان حاکم بودن، یک فرد نصرانی دیدم که یک زره به دست اوست. دیدم این خیلی یکی زره منه، چون میشناختن. به او فرد نصرانی گفتم که این زره مال من هست به دست شما. گفت که نه، ایمان میه خودم خود بریم. اینو بردن پیش قاضی. شوریه قاضی به عنوان حکم و داور بود. بسته علی رو کرد که شما که میفرماید این زره مال شما هست شاهد دارین؟ فرمودم نه، شاهد ندارم. گفت که خب پس این زره مال نصرانی میشه. زره رو گرفت، چند قدم که رفت برگشت و گفت من شهادت میدم که این نحو قضاوت، قضاوت انبیاست. امیر مؤمنان فرد اول حکومت ادعا میکنن ذره مال من هست، از آن من هست، و به پیش قاضی خود میبرن و قاضی به نفع من حکم میکنه. این سیره سیره پیمبرانه. بعد گفت که اتفاقا این ذره هم مال حضرت امیره. در عبور از مسیری که به سمت سفین میرفتن این ذره از شطور و از مرکب حضرت افتاد، من برداشتم و ارتقدیم کن حضرت و این بعد مسلمان شد. حضرت از اسلام خیلی خوشحال شدن و فرمودن که خیلی بخشنده بودن اهل بیت، مودم همین ذره را به تو بخشیدیم، یک اسبم به او بخشید. و ای از پیروان حضرت شد و در جنگ نهروان که با خوارج می جنگیدن ای در رکاب حضرت شرکت کرد. خب این یک نمونه که حضرت در کنار او می شینن و نمیگن که تو فرد عادی هست، حاکم هستم، بعد فرق کنن. نمونه دیگه اینه که یک وقتی حضرت به یکی از کسانی که در این جایگاه بود که و گایگاه قضاوت می کرد فرمودن ثلاثون، سه تا خصلت هست، سه تا ویژگی هست که اگر اونها را حفظ کردی و عملت به اونا عمل کردی کفت که ما سباهون، دیگه در بحث قضاوت کفایت میکنه. همین ستا را اگر تو بتونی خوب عمل بکنی من تایید میکنم که تو میتونی قضاوت بکنی، و اگر که نکنی هیچ به درد
نمیخوره.
گفت و ما هن یا ابوالحسن، چیه این ستا خصلت؟ فرمود اقامت الحدود علی القریب والبعید، اگر حد الهی ثابت شد دیگه بین فامیل و خیش و ثروتمند و فقیر فرقی نگذاری، بر بعید و قریب، دور دست باشه، ناشناس باشه یا از خانواده معروفی باشه فرق نکنه. والحکم به کتاب الله فی الرضا و سخط، و همیشه بر اساس کتاب خدا حکم بکنی، هوای نفس خور دخیل نکنی. ای که دوست من هست، ای که باز فلانجا به درد من میخوره، ای که زورمنده، اینا لحاظ نکنی، بر اساس کتاب خدا حکم بکنی، چه وقتی که راضی هستی، چه وقتی که حتی ممکنه از او طرف خودت هم یک خشمی غضبی داشته باشی. والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، با عدل قسمت کنی، حتی در نگاه کردن بین سفید و سیاه، بین سرخ و سیاه فرقی نکنه، رنگ پوست انسانها تو را وادار نکنه که به یک طرف توجه بیشتری بکنی.
مصادیق زیادی از قضاوت‌های حیرت‌آور امام علی علیه السلام در منابع تاریخی ذکر شده، ولی به خاطر محدودیت فرصت برنامه به همین اندازه بسنده می‌کنیم. فقط یادآور می‌شیم که مقام بلند علمی علی علیه السلام به ویژه قضاوت‌های او نه تنها در نزد مسلمانان شناخته شده است، بلکه عده قابل توجهی از اندیشمندان غیر مسلمان نیز به این موضوع اذعان کرده‌اند. گابریل آنگری، مستشرق فرانسوی، برجستگی علمی امام علی علیه السلام را چنین توصیف میکنه: در زمینه قضایی علی عصر جدیدی را آغاز کرد. در عهد خلفای سگانه او در تمام مسائل بغرنج و پیچیده مورد مشورت و استفتاء قرار می گرفت. هر مسئله پیچیده‌ای که پیش می آمد، افکار عمومی با این عبارت که چاره این مشکل را فقط از ابوالحسن باید خواست، حل مشکل را از علی علیه السلام می خواستند. بله عزیزان، براستی علی علیه السلام عصر نوینی را در زمینه قضاوت و دادرسی آغاز کرد و می توان گفت که قضاوت‌های شگفت‌آور او سراسر عدالت‌خواهانه و مبتنی بر علم و حکمت است، همان اصولی که بشریت جویای عدالت همواره در جستجوی آنهاست. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خدای متعال باشید. خداوند مهربان یار و مددکارتان.